أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له وعلى ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی بر رحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نکته رو فرمودن، ان شاء الله مختصر یه تذکری بدیم. در مناسبت های قمری ممکنه گاهی در ایام عزا یا مثلا مقارنه یکی از مثلا فرض کنید مناسبت هایی که در اون شهادته، شما ببینید مثلا توی تاریخ تو تقویم ولادتم هست مثلا، بعد آدم میگه که خب چیه، پس چرا اگه ولادته ما عزاداری میکنیم؟ اولا این چیزایی که توی تاریخ آمده راجع به ولادت ها شهادت ها، بعضی از اونها دو تا نقل داره یا سه تا نقل داره، لذا حالا اونو میشه مورد مطالعه قرار داد که مثلا بعضی از کسانی که اهل فن هستن یا خدا رحمت کنه بودن، سلام علیکم و رحمت الله، اونها بعضی از این در واقع ولادت ها با چنین تقارنی رو بعضیش رو اثبات میکردن که اینها عمدیه، یعنی مخصوصا آوردن که اون حال عزاداری از بین بره. حالا اصلا اینم فرض کنیم نیست، بر صورت اگر شما تو خانوادتون مثلا یه بزرگی از دنیا بره، همون روزمی که متولد چه، شما چیکار میکنید؟ شما که جشن نمیگیرید. همون روز جشن تولد فرزندتون باشه، قطعا شما جشن نمیگیرید. همیشه اولویت در جایی که آدم در واقع حال حزن داره یا موقعیت حزن داره و عزا، همیشه اولویت اونه. ولی با این وجود بازم هیچ اصراری نیست، یعنی گاهی افراد به جهت یه رفتار اجتماعی فکر میکنن که خودشون توی انتخاب به اجبار باید بیفتن، این حتما باید یه کار بکنن. نه، خب اگر تو به اون مثلا باور داری، حالا میخوای چیز کاری انجام بدیم بده. حتی یه نکته باز ظریفی هم دقت کنید، اینو یه بار من عرض کردم حالا با این مستنداتی، ولادت اهل بیت علیهم السلام رو با اون چیزی که توی روایات هست اونا رو عید نگفتن. توجه میکنید؟ یعنی ما میتوانیم بابت ولادت جشن بگیریم، ولی حواسمون باشه یه عید مثلا تعیین شده که موظف باشی نیست. ولی در مصیبت و عزا هر چیزی که در واقع اون عزا رو تداعی میکنه از باب تجدسون و تحدسون، آدم به اون طرف میل میکنه. به هر تقدیر نتیجه عرض بنده اینه، اگر خواستین کار پژوهشی بکنین که خب نعم المراد نعم المطلوب، اگه نخواستین هیچ ایرادی نداره، هر جور خواستین عمل میکنید. به هر حال آخر مطلب اینه که در جایی که تقارن دو مناسبت هست، یه جشن عمومی گرفتن و نمیدونم شروع کردن، طبیعیه دیگه، منطقی نیست، چون مقابلشم یه احتمالی وجود داره. نکته دیگری راجع به زیارت اربعین فرمودند، یا زیارت اربعین یا کلن این اربعین گرفتن ها. ببینید بعضی موقع های شعائر یه مناسکی توی یک جامعه یه فرهنگی رو ایجاد میکنه و دیگه اونجوری جاگیر میشه. الان در جامعه ما سیاه پوشیدن نماد عزادار بودنه دیگه، درسته؟ توی جای دیگه ممکنه سفید پوشیدن، نماد عزادار بودن میشه. توی مثلا جامعه ما فرض کنید این سنت افراد روزه میگیرن، دعوت میکنن، حالا ممکنه 10 شب روزه بگیره، شب آخر شام بده، ممکنه همون اولی پذیرایی بکنه شام داده، همه مدل هست. بعد مثلا فرض کنید تو این شام دادن ممکنه قیمه زیاد بدن، قیمه خودش تقدسی نداره، حالا ما تقدسی ازش نمیدانیم، اگه داشته باشن ما خبر نداریم. ببینید اینا وقتی توی جامعه سنت میشه، یا مثلا در عزاداری حتما مداحی باید باشه، مداحام برای خودشون قاعده دارن، مثلا زمینه میخونن، بعد روزه میخونن، واحد میخونن، شور و بعد چیزای دیگه، خب گاهی ما ممکنه توی 10 دقیقه این نگنجه، گاهی ممکنه بگنجه، گاهی ممکنه نفر مجلس بگیره 1 ساعت سینه زنی کنن، یه مجلس 10 دقیقه سینه، یه جلسه اصلا سینه نزنن. خب اینا هیچ کدوم واجب نیست که ما بشینیم مثلا مجالس رو چرت که بندازیم، اولویت بندی بکنیم، بگیم از مثلا نیم ساعت به بعد عزاداری کردن زائده و فلانه. نه، جسی جوونن، علاقمندن، دوست دارن، هرچی. اون چیزی که ما باید به اون توجه بکنیم اینه که از خطوط قرمز شرع عبور نکنیم. اگر در این گونه مناسک و در شعائر اگر به سنت اجتماعی خودمون ما عزاداری کردیم، باید این 3 تا نکته رو توجه بکنیم. من این رو قبل از اینکه اون 3 تا نکته رو بگم، این رو راجع به این 40 گرفتنم بگم. بعضیا میگن مثلا بعضیا مقیدن، مثلا باید حتما 68 روز عزاداری کرد تا 8 ربیع. بعضیا میگن مثلا 10 روز بس، 10 دهه. بعضیا میگن محرم، بعضیا میگن صفر. اینا هیچ کدوم هیچ وجوبی نداره، هیچ کدومش هم هیچ حرمتی نداره. من یادم یکی از سخنرانان محترم، لطفاً اگه میدانید اسم نبرید، خب آدم فاضلی و فلان، یه بار راجع به این چیزای خیلی سبک برخورد میکرد. میگه 10 شروع کردن، 5 شروع کردن، فاطمیه، محسنیه، فلان. اصلا اینو مشکل نیست، حالا این محسنیه شروع کرده، به من چه رب داره؟ به من که نگفته این کارو بکن، بعدم واجب که نکرده. گاهی موقع ما وارد اجتماع میشیم، فکر میکنیم که من باید این کارو بکنم، نمیخوام بکنم، بعد شروع میکنم اصل ماجرا رو میبرم زیر سوال. این خاطره رو من خدمت بعضی از دوستان گفتم. یه هیئتی بود قدیم، دوستانی که ما با اونا سالیان سال جلسه و کار و اینا داشتیم، اونا برگزار میکردن، هیئت بزرگی هم شده بود. یه روز یه جوانی بعد از سخنرانی آمد پیش من، روزه رو خوندن، گفت آقا ببخشید من اولین بار اومدم تو مجلس شما. یکی از رفقای من گفت یه مجلس هست، من اومدم مجلس شما، الان میخوان سینه بزنن، من تا حالا اصلا مجلس اعضا نیومدم، اولین بارمه، بعد اصلا من سینه نزدم، اصلا خجالتم میکشم سینه میزنم بخوام بزنم. من ملم سینه دور پیرنه شده هم میارم مثلا با زیر پوش میخواد مثلا سینه، اصلا من یعنی یک کمی خارج از اون عرفش بود. گفتم که نه، سینه لازمی بزنی، شما برین بیرون تو خیابون قدم بزنی نیم ساعت دیگه، چون برنامه منظم بود، نیم ساعت دیگه تشریف بیارین، چون شام همونجا میخوردن قدیم، بیان وقت شام حتما، ولی بیان اگر مثلا ممکنه ملاحظه کنم من که بفرستم دنبالتون. گفتم حتما بیان. با خیلی راحت رفت سینه هم نزد، بعدم وقت شامش خود گناه هم نیست، خب نمیتونه بزنه. بعضی موقع یه نفر از سینه زنی خوشش نمیاد، نمیخواد بزنه، بعد سینه زنا رو میبره زیر سوال. آقا بگو من نمیکنم این کارو. سینه زدن که از خط قرمز شهر بیرون که نرفته که. اگر یکی 40 گرفته، یه 40 برای خودش گرفته، این نخواسته اینو واجب کنه. ببین اولین موضوع در مستحبات یا آیین‌هایی که اینطوری ما ایجاد میکنیم، مثلا فرض کنید سیاه پوشیدن، شام دادن، مثلا توخونه روزه گرفتن و سیاهی زدن، اینطوری مجلس به پا کردن با این نواخت که مثلا سخنرانی باشه، مداحی باشه، هر چی، اولین نکتهش اینه که هیچ کدوم اینا رو ما حق نداریم واجب کنیم. واجب و حرام باید شارع انجام بده. ببینید ممکنه شما تو زندگی به این کار خیلی تعلق خاطر داشته باشین، ولی نمیتوانید در شرع اینو واجب کنید. توجه میکنید؟ یعنی اگه یه نفر 10 دهه مثلا روزه میگرفت، 1 سال نخواست بگیره، نباید بگین شما از دایره دین خارج شدین. یه سال نخواست بره اصلا مجلس روزه بشینه، ممکنه دلتون شور بزنه، آیا مشکل مثلا اعتقادی پیدا کرده، ولی نباید رو متهم کنید. این مطلب اول. یعنی مستحب و کسی واجب بکنه چوبشو میخوره. چون جای دیگه هم همینطورها، بعضی از کاری رو برای خودشون مقید میکنن، چله هایی رو مقید میکنن، آره فلانی گفته یه روزم نباید کم شه، ببین انجام بده، ولی واجب نیست، مستحبه، درسته؟ نکته دوم، غیر از این که واجب نکنیم، هر مستحبی رو خواستین انجام بدید توی شعائر دینی واجب نباید ترک شه. اگه به ما گفتن در مثلا حفظ حرمت خانوم ها، در اختلاط با نامحرم، در استفاده از مثلا آلات موسیقی، در این که نمیدونم مجلس فرض کنید شأنش حفظ شه، اینا خط قرمز شرعه دیگه. آقا مستحبه، میخواد منجر به حرام بشه، میخواد خط قرمز عبور کنه، نه نمیشه، بذار کنار، بگو نمیتونیم ما. نکته سوم، گاهی بعضی مستحب ها مستحب دیگری رو که اولویت داره اونو به عقب میراند. یه روز یه خانم محترمی آمد دانشگاه، سن ایشون سنی بود که فرزندی داشت که داشت ازدواج میکرد، خانواده بسیار خوب، بسیار اصیل، بسیار مذهبی، فرزندشون ازدواج کرد، در جای ازدواج هم از من سوال کرد و اینا، الحمدلله موفق رفت اونجا. بعد دو سه ماه با حال بد و پریشان اومد گفتش که اینها میخوان از هم جدا شن. بعد گفت به نظر منم حقه که جدا شن، و بعد گفتش که تقصیر پسر منم هست، باید جدا شن. گفتم چرا؟ گفت تو محرم سفره، این تا ساعت یک یک کنیم تو هیئته، سینه زنی و عزاداری و فلان. میگم عزیز من، گذشت اون دوران مجردی، زن گرفتی، یه حدی داره هر چیزی، باید بری خونه گوش نمی کن. فکر میکنه که کسی که هیئتیه، کسی که عاشق امام حسینه فلان. ببین مگه دیگرانی که دارن زندگی میکنن مگه عاشق امام حسین نیستن؟ مگه اینا که میرن سر کاسبیشون مگه دوست ندارن از صبح تا شب روزه گوش کنن؟ من کسی که کارمنده دوست نداره صبح بیاد بشین روزه؟ من کسی که معلمه ساعت 7 و نیم بعد تو مدرسه باشه، سر کلاس باشه، مگه دوست نداره مثل شما بیاد روزه؟ چرا نمیتونه دیگه. ببینید شما الان به من بگین آقا واجب یه نفر ازدواج کرد مثلا ساعت 11 بره خونهش، واجب؟ من چه میدونم واجب نیست، از ساعت نگفتن، 12 ساعت نگفتن. ولی ببین این توصیه هست که وقتی ازدواج میکنی اون طرف یه حقی داره، تو وظیفه ای داری. اینا رو من در قالب واجب رساله نمیخوام بگم، ولی بالاخره یه دستوری که آدم میدونه که اولویت داره دیگه. یا مثلا زن و بچه رها باشن، رهایی که نه این وقت تکلیف واجبه، تکلیف واجب باشه اونا به اونا نرسین، شما اگه واجب باشه مطمئن باشین اونا مورد حمایت و عنایت قرار میدن. اما تو وقتی ازدواج کردی باید بری بخونی، چه زن چه مرد فرق نمیکنه. ما تو چیزای دیگه یه دونه دستگاه میخوای بخری، کاتالوگشو میخونی، میری تو اینترنت میبینی چه جوری بزنی کلیدش فلان، همه اینا رو میخونی. بعضی این دوستان ازدواج میکنن میگم رفتی ببینی ویژگی یک زن چیه و حقوقش چیه؟ میگه نه. خب برای چی اقدام میکنی آخه؟ خب برو یاد بگیر اینو. خانومی که ازدواج میکنی میدونی تکلیف در مقابل همسرت چیه؟ اون حد واجب، دقت فرمودین؟ اون وقت چنین مستحبی اگر آمد مستحب دیگری و تنه زد، استادی ما داشتیم خدا رحمت کنه، یه بار مثلا تا دیر وقت ما روزه بودیم، ما رو توبیخ کرد، گفت تو معلمی صبح میخوای بری سر کلاس، بی خود میکنی تا آخر شب و صبح خسته میری سر کلاس، کلاس رو اول مهر تعهد دادی، باید سر کلاس با نشاط بری، با برنامه بری، این چه مدل زندگیه؟ دقت میکنی؟ اینا رو باید توجه کنیم. ما باید اون تکالیفی که عقل اینا رو میگه، شما وقتی تعهد دادین به یه جایی، کارمند جایی هستین، قراره کار پژوهشی انجام بدین، مطالعه کنین، درس بدین، مگه میشه همجور رها کن میریم سر کلاس، آره چشما رو هم میماریم، صبحونه نخورده یه کاریش میکنین؟ نمیشه که. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قسمت دیگری رو از خطبه حضرت بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد، فلا تحسدوه فتح به تا اعمالو کن. آجوها اینجا جا هست بفهمی. سلام و رحمت الله. و تزل اقدامو کن. یه خطبه هست در نهج البلاغه، حضرت اونجا فرمایش میکنن که حواستون رو جمع کنید. حالا ببخشید امیرالمومنین، من خیلی عامیانه ترجمه میکنم، میان خدا با کسی شوخی نداره. ابلیس بعد از اون جهد جهیدش، اون عبادتهای طولانیش فلان، یه تخطی میکنه، حرف گوش نمیکنه، همه اونا میره رو هوا. درسته؟ حواستون رو جمع کنید تو اعمالی که خدای متعال گفته باید انجام بدید، یا حرامی که مراقب باشید، یا راجب هست آدم علیه السلام و دیگران. حالا این اون خطبه رو تداعی میکنه. ای مردم، ابلیس آدم را از بهشت بیرون کرد، یعنی یه کاری کرد که آدم از بهشت بیاد بیرون. بلحسد، بهشتی که حضرت آدم درش بود، حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل بهشتی است که ما درش متولد میشیم. بچه‌هایی که توی خانواده‌های معمول متولد میشن، این گونه است که اون فرزند هیچ اصلا غمی نداره، اصلا نمیدونه قیمت دلار چنده، نمیدونم نون چنده، شیر چنده، اصلا نمیدونه، هیچ ترافیک هست نیست. پدر مادر برای او یه زندگی رو رقم میزنن، او در آرامش آسایش محض. بچه کوچیک رو عرض میکنه، حضرت آدم در بهشت هیچ غمی نداشت، نه برهنگی داشت، نه تشنگی داشت، نه گرسنگی داشت، خیالی نداشت. این بهشت، بهشت بعد تکلیف نبود، محل زندگیش بود. شیطان انقدر بارا پایین کرد، رو حسادتی که با آدم داشت او رو از بهشت یک کاری کرد بیفته بیرون. فلا تحسدوه و فتح بیت اعمالکم و تزل اقدامکم. عرض کنم که حالا بذارید من این روایت هم اشاره کنم که حالا براتون انشاءالله روشن بشه. حضرت آدم نگاه میکنه به بالا، یه اسمایی رو میبینه، حالا روایت شو انشاءالله بریم ببینیم، بعد خیلی اینا رو بالا مقام و اینا میبینه. خدای متعال به اون میگن از طریق وحی، آدم مواظب باش، اینها برگزیدگان منن. یه وقت تو دلت نگذره که مثلا منم مثل اینام، مثلا منم خیلی با اینا فرقی ندارم. بعد خدای متعال اینو یکی دو بار سه بار به آدم گفتن، آدم حالا به تعبیر من گفت خب خدای گفتی بس دیگه، فهمیدم. بعد سر همین قضیه آدم پاش سر خورد، اصلا بحث خوردن نمیدونم یه گیاه حرام و نمیدونم چی و جو و این اصلا اینا نیست. بعد از همین جا خورد و از همین جام در واقع توبش پذیرفته شد، مثل داستان فرزندان یعقوب. اونها داستانشون از حسادت به یوسف شروع شد، پایان داستانشون تالله لقد آثرک الله علینا بود، با به خدا قسم ما قبول کردیم که خدا تو را بر ما برتری داد. این داستان هم همینطوره، درست شد. یعنی هم حسادت شیطان به آدم، هم پناه بر خدا، این نگاه به عین الحسد، نه حسادت ورزی، به عین الحسد، این گرفتاری ایجاد کرد بر آدم و موجب شد از اون بهشت بیاد بیرون. مردم، این داستانی که خدا گفته حواستون جمع باشه، در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام حسادت نورزین. حسادت، دقت کنید، گاهی در دل من خدای نکرده نسبت به یکی ممکنه باشه، اما به این نمیگن حسادت ورزی. حسادت وقتی تبدیل به فعل بشه، لا تحسد، یعنی به فعلی بگه حسادت نورز، خب اونجا دارم من یه کاری میکنم که اون کار کثیفه. تو جمع مثلا ازش تعریف میکنم، من میگم آقا اینجوری هم که شما میگی نیست، اونو میگن حسادت ورزی. لذا به ما توصیه کردن که اگر تو دلتون نسبت به کسی حسادت ایجاد شد، اونو زائل بکنید، از بین ببرید، نذارید رشد کنه، بیاد بیرون و ظهور پیدا بکنه. فلا تحسدو فتح متح اعمالکم و تزل اقدامکم، حسادت بورزید اعمالتون حبط میشه، بی نتیجه میشه و در مسیر در حرکتتون پاتون میلغزه. فان آدم اوه به تعین الارض لخطیعت واحده و هوا صفت الله عز و جل و کیفه بکن و انتم انتم و منکم اعداء الله. حضرت آدم واسه یه دونه تخطی کوچیک از بهشت اومد بیرون. آدمی که صفت الله اینجوره، کیفه بکن، شما که دیگه انتم انتم، شما شمایید و در میان شما از جنس شما اعداء الله هستن، به چی میخواین بنازین؟ حواستون رو جمع کنید. انه لا یبغض علیا الا شقی ولا یتولا علیا الا تقی، یتولا علیا الا تقی. این گونه است که اگر میخوای خودت رو بسنجی، ببین اگه در وجودت بغض امیرالمؤمنین هست، یکم مراقبت بکن، این مال کسی است که سرنوشت مناسبی ندارد. و اگر ولایت امیرالمؤمنین علی السلام رو داری، خوشحال باش که به تقوا نزدیکی. باز این خاطره رو عرض کنم خدمتون، یکی از روحانیون محترم که در قید حیاته، ایشون سمت‌هایی هم داشت تو حوزه‌های فرهنگی، خیلی آدم خدومیه در مناطق محروم به جهت مثلا کارهای فرهنگی و اینا. ما توفیق داشتیم در یه سفر عمره همراه ایشون بودیم، ایشون تعریف کرد، گفت ما با یه تیمی که در واقع یه کار به اصطلاح دولتی حکومتی رو بعد انجام میدادن، با یه تیمی برای یه سفری آمدیم عربستان مکه و مدینه، یه مدتی اینجا بودیم. من دیدم امام جمعه مدینه، چون اینا چند تا امام جمعه دارن معروف، من دیدم که امام جمعه روزه نیست، حالا مثلا خیالا مثلا مریض مشکلی چیزی، ولی که هم گذشت مثلا جلسه طول میکشه، دیدم نمازم نمیخونه. بعد یکی دو روز گذشت، گفتم آقا شما امام جمعه مثلا مدینه ایم، اونا شیفتی امام جمعه گیر، مثلا یه ماه یکیه، دو ماه یکیه، بعد عوض میشه. خب شما نمازم نمیخونین، چجوریه داستان؟ بعد منو کشید یه کنار خصوصی، گفتش که ببین این روایتو شنیدی که کسی که بغض امیرالمؤمنین علی السلامو داشته باشه هیچ عملی ازش قبول نیست؟ گفت آره. گفت این تو کتابای ما هست، من بغض امیرالمؤمنین رو دارم، من احمق نیستم نماز بخونم، روزه بگیرم. گفتم خب چرا امام جمعه ای؟ گفت شغلمه، پول میگیرم. دقت کنی چقدر آدم باید سجده شکر به جا بیاره که الحمدلله من هیچ وقت تجربه بغض، حالا ما اصلا نسبت به دیگران هم نداریم الحمدلله، چه برسه به امیرالمؤمنین، استغفرالله، که ما نمیخوام تفاخر کنیم، لطف خداست که نداریم، درسته؟ به اینو حضرت نمیگن بیرون شما برین مبغض پیدا کنین و محب بگیر با اون که مبغضه بجنگین، با اون که محب مشارکت مادی کنین، اصلا حضرت اینو نمیگن. حضرت دارن میگن هر کی خودشو بسنجه، کسی حق نداره فلان قضاوت بکنه. ولا یؤمن به الا مؤمن مخلص و فی علی والله نزلت سوره العصر. مؤمن مخلص کسی که امیرالمؤمنین قبول داره، امیرالمؤمنین دیگه، تو قسمت قبل خطبه خوندیم یه نفر لقب امیرالمؤمنین علیه السلام داره، اونم علی ابن ابی طالب علیه السلام. در مورد امیرالمؤمنین این سوره نازل شده که والعصر، ببخشی سوره والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که انشاءالله روایتشو میخونیم. معاشر الناس قد استشهدت الله و بلغتكم رسالتی و ما على الرسول الا البلاغ المبین، آیه قرآنه. ببینید شاهد باش، خدا یا شاهد باش، من اینا رو جمع کردم، اون که وظیفم بود نسبت به رسالتی که فرمودید من همه رو انجام وظیفه کردم. معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اون تقوای شایسته خدا رو به جای بیارید، که در روایت است که خدا که فرمود اتقوا الله حق تقاته، خب کسی که نمیتونه اینو به اون حق تقوا انجام بده، آیه نسخ شد آمد اتقوا الله ما استطعتم، هر مقدار که میتوانید تقوای خدا پیشه کنید و یه کاری کنید موقع مردن حال تسلیم در مقابل خدا داشته باشیم. معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، آیه قرآنه، به الله، به رسول و اون نوری که به همراه او نازل شد ایمان بیاورید، که روایت فرمود امیر المؤمنین علیه السلام من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، معاشر الناس النور من الله عز وجل فیه مسلوکن ثم فی علی ثم فی النسل منه الی، نام خاص امام زمان علیه السلام المهدی، الذی یأخذ بحق الله و به کل حق. این نور از من رسول خدا هست تا امام زمان علیه السلام، این نور ممتد وجود داره تا حضرتش بیاید، و در واقع همون چه که در مورد ظهور حضرت هست که هر حقی رو ایشون احقاق خواهد کرد. هو لنا لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين من جميع العالمين، برای همه عالمیان در واقع حجت هست، این اهل بیت، اهل بیت خدا حجت قرار داده. من یه آیه رو متذکر شم، آیه نور رو به یاد بیارید که الله نور السماوات والارض، خدا که نور نیست، جسم که نیست خدا، خب مثل و نورهی، مثل در قرآن اون چیزی که من نمیتونم لمسش کنم، ببینم، بفهمم، تصور کنم، ارتباط برقرار کنم، خدا مثل میزند. مثل خدا تحقق بیرونی داره. مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباح، که روایت از شیعه و سنی که هست صدیق سلام الله علیه اهل بیت هست تا آخر. بعد فرمود فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، بعد میاد جلوتر میفهمد رجالون، این مثل نور خدا رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه، اینا مردانی هستن که حاج آقا اینجا جا هست، بفهمید اینجا راحت تر، اینا جا بفهمید اینجا، معذرت میخوام جسارت کردم خدمتتون، بفهمید آقا اینجا بفهمید، یا علی مدن معذرت میخوام، سلام علیکم، یا الله. این مثل نور خدا مردانی هستند که زندگی دارن میکنن تو دنیا، تجارت و بیع دارن، ولی این اونها رو باز نمیدارن ذکر الله، یعنی همون حقیقتی که تو آیه ولایتم آمده که در حالی که داره نماز میخونه زکات میده، انفاق میکنه و انفاقش نماز او رو برهم نمیزنن. خب ما تا اینجا این خطبه در واقع اجازه بدین توقف بکنیم، بحث رو جمع‌بندی بکنیم. اگه خاطر شریفتون باشه ما گفتیم بحث هدایت یه امریست من الله عز و جل، و برای هر کسی که قرار او هدایت بشه اون هادی که از سوی خدای متعال هست تا آخرین لحظه سعی میکنه او رو بیدار بکنه. هیچ کسی قبل از مردن اختیار ازش سلب نمیشه. بزرگواران هیچ حرامزاده ای مجبور نیست، محکوم نیست به بد بودن. دقیق میفرمایید؟ هیچ کسی که معصیت کرده محکوم نیست که تا آخر عمر همینه. خدا برای قوم لوط پیغمبر میفرسته و الان دوام به اونها میگه که بابا برگردی توبه کنی. توبه شوخی نیست که خدا کرده باشه، انقدر روز قیامت مهمه که خدای متعال تا آخرین لحظه وقت برای توبه گذاشته. آمد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل عدوهم اجمعین، عرضه داشت که آقا از شما درد نکنه، بله اینو زمانشو میفرمین آقای سیدی، دقیقا سر هفت میان، یعنی هفت خوب مناسبه، چشم انجام وظیفه میکنم. گفت آقا یا رسول الله ما کی توبه کنیم، مثلا وقتش چجوریه؟ مثلا حضرت گفتن تا یه سال به مردن اگه توبه کنیم. بعد یه مکس کردن، گفتن تا یه ماه، مکس کردن تا یه هفته، تا یه روز، تا یه ساعت، حتی از اونم کمتر، به شرطی که معاینه مرگ رو نکرده باشی. چون آدم میبرن اون ور، اون دیگه فایده نداره، میشه مال فرعون. نه نه، قبل از این که یقین به مرگ بکنی، ترسم بیفته به جونت به خاطر مریضی هرچی، به نفعت توبه کن. قرآن میگه انسان که بعصا و ذرا میبینه مستعصل میشه، ویژگیش اینه که لعلهم یرجعون، لعلهم یزرعون. درسته؟ اصلا اینا همش نعمتهای خداست. خدای رحم کن، منو پیر میکنه، زمینگیر میکنه، به خودم نگاه میکنم، جوان بودم مثلا میتونستم این کارو بکنم، الان نمیتونم، پی به خدا پناه میبرم، پی گذشته خودم به یادم میاد. این لطف خداست، لطف خداست. من هی میرم به دامن خدا توبه میکنم، خدا میخواد به بندهش رحم بکنه. درسته؟ هیچ کسی در هیچ شرایطی ولو نشسته باشد بر سینه امام حسین علیه السلام تا قبل از مردن، نه مجبوره نه ملعونیست که بگین آقا ولش کن اینو، این آدم شدنی نیست. از نظر اهل بیت علیه السلام تا لحظه آخر همه آدم شدنی هست. از نظر خدای متعال تا لحظه آخر همه آدم شدنی هست. پیغمبر خدا یونس می خدای عذاب، تو روایت عذاب آمد بالای سرشون دست میرسید به اون چیزی که در واقع عذابه. خب حضرت یونس میگه بابا خدایا این عذاب اومد پیشو نفرستادی. خدا میگه توبه کردم. میگه خب تو وعده دادی، گفتی عذاب میاد، اومد. مضمون روایت، مضمون خدا میگه حرف تو رو گوش کنم واسه این، میگه تو یه نفر خوشحال شی اینا رو عذاب کنم. این خداست. عنایت فرمودیم هدایت یعنی این. حالا اما اومد رسید به این نظام اجتماعی، به این نظام اجتماعی ما رسیدیم. حضرت شدن حاکم، عرض کردیم که با حضرت اومدن بیعت کردن، شدن حاکم. حضرت وقتی حاکم میشه به اون تعهدی که سپردن تا آخرین لحظات متعهد باشه. ببینید یکی از علتهایی که ما بیتوجهیم به اینکه چرا سید الشهدا علیه السلام حرکت میکنه به سوی کوفه، این وفای امام است به بیعتی که مردم کردن. چون مسلم و حضرت فرستادن و مسلم پیغام داد علیه السلام که آقا اینا بیعت کردن. یعنی شما از این زاویه ببینی، امام نمیخواد سیاسی بازی کنه، بگه حالا بریم نریم، حالا اینو گفتن نگفتن، اینا نیست. یعنی این ور وفای مطلق شما میبینید، اون ور بیوفایی مطلق. چون حضرت اون موقعی هم که فهمیدن جناب مسلم شهید شدن و ورق برگشته، حضرت گفتن ما برمیگردیم دیگه، نمیذاشت لشکر هور، نذاشتن حضرت برگرد. اینم میشه مسئله حاکمیت و حکومت. یه مسئله میمونه به اسم تربیت. بزرگواران، ما در زندگی اجتماعیمون یه عاداتی داریم، آدابی داریم، اینا ربطی به دین نداره. ببین هیچ دینی، ببخشید دین به ما نگفته حتما مجلس گذاشتی یه سری صندلی هم بذار اگه کسایی کمردرد دارن، زانو دردن، روش بشینن. هیچ توی احکام دینی هم به شما نگفته رو صندلی نشستین پاتون مثلا اینجوری بذارین، تکیه بدین ندین. آدم حالت شلخته بشینه مثلا بعد از نظر اجتماعی. این آداب رو ما باید به فرزندانمون منتقل کنیم. دقت میکنید؟ آدمی که بگه اینا که تو دین نیامده، لذا من پذیرایی که میخوام بکنم یه سفره شلخته میندازم، پذیرایی که میکنم من اصلا دربند این که بشقاب فلان باشه، نه. ببین اینا آداب اجتماعی است، نه تشریفات، نه تکلفات. دقت کنین، همون آدابی که شأن یه نفر مراعات میشه وقتی که آدم با اون داره زندگی میکنه. ما بیشتر از اون چیزی که از دینمون یاد میگیریم یه آدابی هست که عقل ما حکم میکنه و عرف اجتماعی ما حکم میکنه اون کارو بکنیم. آقا مگه با سنگوش غذا خوردن مستحب نیست؟ چرا؟ ولی ما اون کارو نمیکنیم. چون توی مهمان این کارو بکنید نباید افتخار کنید من کارو مستحب کردم. نمیشه اصلا، تو عرف اجتماعی این کار پسندیده نیست، پذیرفته نیست. نمیگم اگه کسی کرد آدم بدی، یا من اصلا فکر نکنیم کسی تو ذهنمه، میخوام بگم ما یه تربیت اجتماعی هم داریم دیگه، اینم باید مواظب باشیم. لذا آدم متدین، جوان متدین نمیتونه تو مسائل تربیتی و عرف اجتماعی لاابالیگری بکنه، بگه من تکلیف دینو انجام میدم بقیهش بیخیال. نه، هر جور باید لباس بپوشی، هر جور باید تو محیط کارت حاضر باشی، هر جور باید سلام علیک کنی، هر جور باید احترام بکنی، هر کاری باید بکنی اونا رو یاد بگیر. و دایره مسائلی که تربیت مربوط میشه اینا در زیر چتر دینه. یعنی چی؟ یعنی اینا قرار نیست دین رو عبور کنه. مثلا بگن آره دیگه کم کم داره رسم میشه دیگه، زن و مرد دست میدن به هم، دست ندیم بده. نه من نمی کنم این کار، شارع به من اجازه نداد. توجه میکنید؟ یعنی اونجایی که خدا اجازه نداده نداده، لا تا اطل مخلوق فی معصیت الخالق. توجه کردی؟ بعضی چیزها غیر از این که سنت و عرف اجتماعی ما هست، توجه کنید به لحاظ شرعی هم خیلی قیمت داره. ما فکر میکنیم مثلا احترام پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و فلان اینا عرف اجتماعی ما ایرانی هست. نه بابا، اینا لایه های عمیق دینداری است. اینو خوب توجه کنید. یک جوان، دوستان عزیز جوان، به هر جا میخواین برسین یادتون باشه در مقابل پدر اگه ذلیل باشی و مادرت ازت قلبن راضی باشه، یعنی قلبش ازت راضی باشه، اصلا برای توفیق و کمالات جلوت بازه. یه جوانی آمد 15 سال مشغول عبادت‌های سخت و از کار و فلان، کلافه بود، به هیچ جا نمیرسه و فلانی حرف. گفت چرا اینجوری شده؟ چیه؟ گفتم پدرت راضیه؟ گفت بله آقا راضیه، چیزی نمیگه. گفتم مادرت؟ گفت بله راضیه. گفتم نه، اون رضایت قلبیه رو میگه. گفت بله خالته، من با پدرم خب هم عقیده نیستیم، لذا خب یک کمی فاصله ایمن رو حفظ میکنیم و من خیلی به کارش کاری ندارم و فلانی هم. گفتم نه دیگه، به هیچ جا نمیرسی. خدا بنده شاکر رو دوست داره، یکی بهت محبت میکنه. یه بحثی رو ما یه شبی داشتیم که ما گاهی موقع ها توی پذیرای محبت بودن ناقصیم، یعنی محبت رو نمیپذیریم و تشکر نمی کنیم. ایناست کمالات انسانی که ما فکر میکنیم بعضی اینا تشریفات و تعارفاته. دیدین مسخره میکنن بعضی از این کسایی که رفتن خارج، شماها چقدر با هم تعارف دارین. یه بخشیشو درست میگن ولی یه بخشیشو اصلا درست نمیگن. این پدر منه، این مادر منه. تو دنیا هر چیزی تکرار پذیره، پدر و مادر دیگه تکرار نمیشه. خیلی حواستونو جمع کنید. وقتی از دست میدین تازه میفهمین که چه عبادتی رو میتونستین بکنین دیگه نمیتونین بکنین. خدا رحمت کنه رفتگان شما و حفظ کنه پدر مادر شما رو. پدر من که مثلا یکی دو سال آخر حالشون خوب نبود، برادر بنده فرهنگی بود، مدرسه کار میکرد، مثلا بعد ساعت 6:30 مدرسه بود، ایشون 4:30 خونه میرفت بیرون، 4:30-5 میرفت برای پدر، یه نون تازه میگرفت، یه صبحونه مرتب میرفت پیش ایشون. قشنگ من به حالش قبطه میخوردم، بیورزه بودم، کارم اجازه نمیداد، هرچی. بعد ایشون به رحمت خدا رفت، ایشون زار میزد، میگفت من فردا صبحونه رو برای کی بیارم، دلش کباب شده. تا میتونی فرصت از دست پدرتو ببوس، برو یه کاری کن از ته دل ازت راضی بشه. این دستور مال کسی نیست که پدر مادرش نمیدونم صاحب کرامات و فضائل و اینا. نه خیر، پدر تو و مادر تو. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت بفرمایید.
الله صل علی محمد آل محمد.
چون یزید از ورود اهل بیت طاهره به شام آگاه شد، دستور داد که مجلس او را آراستند و زینت نمودند و بزرگان و معروفین اهل شام را حاضر کرده و آنها را بر صندلی های زرین نشانید و خود بر تخت مرصع نشست. دیدین وقتی مهمون میاد همه در تکوبان رسیدن مثلا ببینید همه چی آماده بود، دیگه دید دارن میرسن، شروع کردن به این که اونجا رو بیارایند. بعد هستش که اسرا با سرهای شهدا اونا رو بیرون قصر نگه داشت، مأموری منتظر اجازه ورود بودند، او اجازه نداد که کمی خارشن ذلیل پشت در بمونن تا اجازه بگیرن. چون اجازه گرفتن اسرا را با وضع رقتبار وارد آن مجلس شوم نمودند. سید ابن طاووس می نویسد کنیزان و زنان و بازماندگان حسین علیه السلام را در حالی که ردیف هم بریسمانها بسته بودند وارد مجلس یزید کردند. چون در برابر او با چنین حالی ایستادند، علی ابن الحسین علیه السلام به یزید فرمود انشدو که به الله یا یزید ما ظنو که به رسول الله لو رعانا علی هذه الصفه، تو رو به خدا قسم میدم یزید اگه پیغمبر اینجا بود ما رو با این وضع میدید چی میگفت؟ یزید دستور داد طنابها را بریدند، سر حسین علیه السلام را در برابر خود گذاشت، حالا تو مجلس. و اما حضرت زینب چون سر بریده را دید دست برد و گریبان چاک زد، با ناله جانسوز که دلها را جریحه دار می کرد صدا زد یا حسینا یا حبیب رسول الله یا ابن مکه و منا یا ابن فاطمه الزهرا سیدت النساء یا ابن بنت المصطفى. حضرت وقتی این ناله رو میکنه هر کس تو مجلس بود به گریه افتاد. یزید دید همه دارن گریه میکنن، داره مجلس از هم میپاشه، اون لحظه چوب خیزران رو گفت بیارین. پس یزید ملعون چوب خیزران طلبید. ببخشید یا صاحب از آن، من اینجور تعبیر میکنم، عبارت مقتل اینه که اول با چوب با سر امام حسین بازی کرده کن، بعد برای اینکه حواس همه رو پرت کنه شروع کرد به کوبیدن با چوب به دندانهای امام حسین علیه السلام. یک کسی اعتراض میکنه از کسایی که اونجا بوده، مهمانان یزید، دستور میده او رو ببرن کشان کشان از مجلس میبرننش بیرون. بعد یزید این شعر معروفش رو اینجا میخونه، حالا این شعر مال اوس، بخشش مال اوس، هرچی لیت اشیاخی به بدرن شهدو جز الخزرج من وقع الاسد، کجان بزرگترهای من تو جنگ بعد کشته شدن، اینجا ببینن که اینا به چه روزی افتادن، بگن ناز شست یزید چه انتقامی گرفتی. ها شیخ صدوق می نویسد زنان حسین را نزد یزید بردن چنان رقتبار بود که زنان آل یزید و دختران معاویه و خاندانشی و نزاری کردن. اینقدر وضع اینا رقتبار بود که اندرونی یزید همه شروع کردن به آه و ناله و گریه. سر حسین را در برابر یزید گذاشتن. حضرت سکینه فرمود والله ما رأیت اقصا قلبا من یزید، به خدا قسم سنگ دلتر از یزید ندیدم، ولا رأیت کافرن ولا مشرکن شرن من ولا اجفا من. چرا میگن مشرک؟ چون همونیه که میگه ما انتقام بدر رو گرفتیم، بدر مشرکان با مسلمان ها جنگیدن. از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام نقل شده که چون ما را در برابر یزید نشاندند اول بار بر ما رقت کرده با ما ملاطفت نمودند. یا صاحب از ما، مردی از اهل شام که سرخ چهره بود برخاست گفت ای یزید این دخترک را به من ببخش. یا صاحب از آن، معذرت میخوام، اینا رو برای فروش آورده بودن، برای همین تو بازار گردوندن، این گفتش اینو به من ببخش. دختر امام حسین میگه مقصودش من بودم، ترسیدم به هراس افتادم، گمان کردم که این کار را میکند. میگه جامعه های عمه خود زینب چسبیدم، عمه را تسکین داد، به عمه پناه بردم، گفت عزیزم نترس، خدا این یکی رو رقم نزده. آخرین عبارت رو بخونم دیگه عرضم تمام. میگه اون ملعون، آقا سلام علیکم و رحمت الله، آقای سیدن شما فرصت دارین بعد بنده مثل یه چند دقیقه یه مطلبی رو میخوان بگن. ببخش معذرت میخوام. میگه وقتی دختران امام حسین علیه السلام رو اونجا گذاشتن، دیدم یکی از دختران امام حسین ایستاده، حالا احتمالاً مثلا کوچیک بوده، مثلا قدش کوتاه‌تر بوده، چون اگه می‌خواسته بشینه نمیتونسته ببینه. دیدم یزید این چوب خیزران رو که میبره بالا میاره پایین، و دستش رو میبره بالای میزنه تو سرش، تو صورتش میزنه. بابا ای کاش من مرده بودم این صحنه رو ندیده بودم، ای کاش من در اینجا نبودم و صورت تو را این گونه نمیدیدم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعای سلامتی امام زمان علیه السلام رو زمزمه میکنیم و بندم انشالله دیگه مصدق نیستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.